أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم شیخ انصاری در باره اقتضاء نهی از معاملات نسبت به فساد از حیث مقام اثبات با استناد به روایتی از امام باقر علیه السلام می‌فرماید اگر نهی به معامله متعلق بشود به حسب این روایت مقتضی فساد و دلالت بر فساد و بطلان معامله می‌کنه. محصل استدلال شیخ انصاری به این روایت این بود که اینکه امام فرموده انه لم یأس الله، این حاکی از این است که تا مادامی که معامله‌ای و نکاحی مورد نهی خدا قرار نگیره مشکلی در اون نیست، چون نهایتش این است که عبد انما اساس سیده و مولای خودش مخالفت کرده، لذا اگر او اجازه بکند این معامله صحیحه و اگر اجازه نکند این معامله باطله. لذا مرحوم شیخ از این جمله امام علیه السلام که فرمود انه لم یأس الله استفاده کردند که پس اگر معامله و نکاحی متعلق نهی قرار بگیرد این فاسده و باطله، لذا بین حرمت و فساد ملازمه وجود داره، یعنی این ملازمه ایست که ما تعبدن به دلیل این روایت اون رو میپذیریم، هرچند به حسب مقام ثبوت از نظر عقل بین حرمت و فساد ملازمه ای نیست. آی آخوند به مرحوم شیخ اشکال کردن، می فرماید اساسا این روایت دلالت بر حرمت نداره تا بخواد ملازمه از اون استفاده بشه. اینکه ملازمه بین حرمت معامله و فساد استفاده شود مبتنی است بر اینکه ما بپذیریم در خصوص معامله حرمت وجود داره، اون وقت بیایم بحث کنیم آیا ملازمه ای با فساد دارد یا ندارد. اما اینجا اساساً برخلاف شیخ ما معتقدیم روایت دلالت بر حرمت معامله نداره. چرا؟ چون منظور از این جمله امام که انه لم یأس الله اون عصیان و معصیت اصطلاحی نیست، به عبارت دیگه اینجا اصلا مسئله مخالفت با حکم مولوی تحریمی مطرح نیست، بلکه میخواد اینو بگه که این عبد مبادرت به نکاح کرده و نکاح هم مورد امضا قرار گرفته از ناحیه خداوند تبارک و تعالی، یعنی این عبد کاری نکرده و عملی را که خدا امضا نکرده باشه انجام نداده. او نکاح کرده، نکاح هم که از طرف شارع امضا شده. پس لم یأس الله معناش این نیست که میخواد بگه او با خدا مخالفت نکرده و معصیت نکرده، معناش اینه که او همون کاری را که خدا امضا کرده انجام داده. و اینکه امام علیه السلام فرمود و انما عصا سیده، این باز به این معنا نیست که مولا او را از انجام این نکاح منع کرده بوده و این مخالفت کرده و اقدام کرده به نکاح. پس معناش چیه؟ معناش اینه که او کاری را انجام داده، تصرفی کرده که در واقع هنوز مولا نسبت به اون اذنی نداده، یعنی از قبل اجازه نگرفته. ببینید گاهی عبد بدون اجازه مولا کاری انجام میده، گاهی برخلاف خواسته مولا و در مقابل منع او اقدام به انجام کاری میکنه. معصیت در جایی صادقه که مولا عبد را از انجام کاری منع کرده باشه و او برخلاف نظر مولا این کار را انجام بده. اما جایی که بدون اجازه مولا اقدام به کار بکنه، این نمیگیم کار حرامی انجام داده چون مخالفت کرده، نه، ممکنه این کار از ناحیه مولا تأیید بشه، اجازه به او داده بشه، ممکنه اجازه بهش داده نشه. پس معنای روایت و تعلیلی که امام علیه السلام برای عدم بطلان نکاح ذکر کردند اینه که این نکاح اگر از ناحیه خداوند امضا نشده بود قهرن فاسد بود. انما انه لم یأس الله، یعنی او کاری را انجام داده که از ناحیه خدا امضا شده، به رسمیت شناخته شده، کاری که شارع امضا نکرده باشه انجام نداده. اگر این معنا رو ذکر کنیم، اون وقت انه لم یأس الله دیگه ربطی به اون معصیت و نافرمانی و مخالفت با حکم مولوی تحریمی نخواهد داشت. نمیخواد بگه کار حرام مرتکب نشده. انه لم یأس الله میخواد بگه او در واقع یک کاری انجام داده که شارع اونو امضا کرده بوده، کاری نکرده که شارع امضا نکرده. اونگاه عرض به حضور شما، انما عصا سیده، معناش اینه، میگه که خب چون این در واقع اختیارش به دست مولا و مالک اوست، این کار او رو باید مولاش امضا بکنه، اگر اجازه بده این کار صحیحه، اگر اجازه نکنه باطله. پس لم یأس الله و اساس یده هیچ کدام به معنای معصیت اصطلاحی نیست. ببینید اگر معصیت اصطلاحی بود معناش این میشد که این در مقابل خدا کار حرام انجام نداده، حرمت تکلیفی مرتکب نشده، در مقابل مولا کار حرام انجام داده و به همین دلیل چون سر از معصیت خدا در می آورد قهرن او باید اجازه بکنه. اگر معنا این بود خب پس می تونستیم بگیم روایت دلالت می کنه بر این که هر جا حرمت اتفاق افتاد، هر جا مخالفت با حکم تکلیفی تحریمی شد، این معامله فاسده، بین حرمت و فساد معامله ثابت می شود. پس ببینید پذیرش ملازمه بر طبق این روایت بر یک اصل مهم استواره و اون این که ما این معصیت را به معنای اصطلاحی خودش بگیریم. معنای اصطلاحی معصیت چیه؟ یعنی نافرمانی با تحریم مولوی خدا، در برابر تحریم مولوی خدا. اما اگر گفتیم لم یأس الله، یعنی این کار چیزی انجام نداده، سر خود یه معامله غیر مشروع انجام داده باشه، او همون چیزی را که شارع امضا کرده انجام داده و این ربطی به معصیت اصطلاحی نداره. یعنی به عبارت دیگه روایت نمیخواد بگه این با نهی تحریمی مولوی مخالفت نکرده، اصلا ربطی به بحث، ربطی به مسئله تحریم مولوی و حکم تکلیفی نداره. این میخواد بگه کاری را این انجام داده که شارع امضا کرده، حالا نهایتش اگرم امضا نکرده بود که این معصیت نبود، که یه کار لغوی بود. و اونجایی هم که میگوید انما اساس سیده، معناش چیه؟ انما اساس سیده معناش اینه که این بدون اذن مولا، نه این که در مقابل منع مولا، بدون اذن مولا کاری انجام داده. خب این متوقف بر این است که مولا اون رو اجازه بکند یا نکند. پس مرحوم آقای آخوند برخلاف مرحوم شیخ معتقد این روایت دلالت بر ملازمه بین حرمت و فساد ندارد، چون قدم اول برای اثبات ملازمه اینه که حرمت تکلیفی از این روایت به دست بیاد. اصلا این ربطی به حرمت تکلیفی نداره تا بخواد چنین معنایی را برسان. این فرمایش مرحوم آقای آخونده و اشکالی که به مرحوم شیخ دارن. حالا میخوام ببینیم آیا این بله آدرس، چون آخه کفایه جلد 1 صفحه 298 آقای آخوند خب اینجور فرمودن مرحوم شیخ، ملازمه رو پذیرفتن. حالا میخوایم ببینیم که آیا واقعا این اشکال مرحوم آقای آخوند وارده یا نه، آیا حق با شیخ یا مرحوم آقای آخوند، و اساسا روایت چه میخواهد بگوید. دقت بفرمایید. برای این منظور ما باید روایت رو معنا بکنیم. معنای روایت، ما این روایت رو میگم معناش رو عرض میکنیم، بعد بر اساس این معنایی که برای روایت کردیم اون وقت میریم قضاوت میکنیم و داوری میکنیم اون چه که مرحوم آقای آخوند گفتن. در روایت زراره سوالی کرده از امام علیه السلام که عبد بدون اجازه مولا رفته نکاح کرده، مملوکن تزوج به غیر اذن سیده. زراره برای چی این سوالو پرسیده؟ یعنی واقعا ببینیم اونجوری که استفاده شده از این روایت، زراره میخواد بگه اگر عبدی بدون اجازه مولا صیغه را جاری کند و سبب را بر زبان جاری بکنه، بگه مثلا قبل تو، این یه تصرف غیر مأذون در ملک مالک. یعنی نظر زراره در واقع به یک کاری است که عبد انجام داده و معلومه این کار صرفاً به سبب مربوط میشه. مملوکن تزوج به غیر اذن سیده، اینه زراره میخواد بگه آقا اگر یه عبدی همینجوری بره مثلا بگه قبل تو، این قبل تو به تنهایی به عنوان سبب نکاح و زوجیت، این درسته یا نه؟ این حکمش چیه؟ بعید منظور زراره این باشه که سوالش از این از خصوص سبب باشد، از خصوص صیغه قبول باشه، صیغه عقد یعنی قبول باشه. منظور زراره اینه که آقا با توجه به این که اختیار عبد به دست مولاست و نکاح و زوجیت و تشکیل خانواده مستلزم این است که بخشی از اوقات عبد در اختیار مولا نباشه. بالاخره کسی که ازدواج میکنه، تشکیل خانواده میده، این وقت میگیره از او، یه بخشی از وقت او، از انرژی او صرف خانواده خودش میشه. خب این با اون حیثیت مالکیت مالک با هم سازگار نیست. لذا زراره میخواد از امام بپرسه اگر یه عبدی بدون اجازه مالکش بره ازدواج بکنه، این حکمش چیه؟ پس سوال فقط از خصوص گفتن، سوال از خصوص تلفظ به لفظ قبل تو، یا به تعبیر دیگر ایجاد سبب، به تنهایی از ناحیه عبد نیست. سؤال زراره در واقع سؤال از این جهتی است که ما عرض کردیم. این یه مسئله است. مسئله دیگر این است که آیا آخوند معصیت را در روایت به معنای معصیت اصطلاحی نمی داند؟ در واقع گفت انه لم یأس الله و انما عصا سیده، ارتباطی با حکم تکلیفی نداره، بلکه در واقع مربوط به حکم وضعی است، چون گفت انه لم یأس الله، یعنی عبد کاری که خدا امضا نکرده باشه انجام نداده. یا انما عصا سیده را باز فرمود که به معنای حکم معصیت اصطلاحی نیست. خب این اساسا برخلاف ظاهر کلمه عصیانه. عصیان ظهور در مخالفت با حکم تکلیفی داره، معمولا در رابطه با احکام وضعیه کلمه معصیت را به کار نمی برن. مثلا فرض کنید که حالا یک کسی معامله باطل انجام بده، یه معامله انجام بده که یکی از شرایط لازم درش نباشه، اینجا کسی نمیگه این معصیت خدا کرده، فوقش میگن معاملهش باطله. لذا کلمه معصیت معمولا در جایی که قرینه ای وجود نداشته باشه ظهور در نافرمانی و مخالفت با حکم تکلیفی شرعی داره. خب حالا با توجه به این دو نکته، معنای روایت اینه که زراره داره سوال میکنه، یه عبدی بدون اجازه مولا ازدواج کرده، این ازدواجش صحیحه یا باطل؟ امام میفرماید این بعد اون وقت زراره اینو میگه، میگه فقهای اهل سنت اون دو نفر معتقدن این نکاح فاسده و اجازه بعدی هم نمیتونه اون رو تصحیح بکنه. امام فرمود نه، این نظر درستی نیست و دلیل آورد انه لم یأس الله و انما عصا سیده، یعنی میخواد بگوید این تزویج، این علقه زوجیت که بعد از این صیغه و بعد از ایجاب و قبول و بعد از حصول سبب به وجود آمده، درسته که فعل واحده اما در واقع دو تا عنوان داره. طبق یک عنوان معصیت مولا محسوب میشه. یعنی چی معصیت مولا؟ تارتن به اینه که مولا او رو از این کار منع بکنه و او مخالفت بکنه، و اخرا به اینه که بدون اجازه و اذن مولا کاری انجام بده، اینم معصیته. به چه دلیل ما میگیم اگر فرض عدم اذن باشه معصیت اصطلاحی تحقق پیدا نمیکنه؟ بالاخره اگر بدون اذن مولا مملوک کاری انجام بدهد، این نافرمانیه. مأمور مملوک باید دقیقا در چارچوب دستور مولا عمل بکنه. پس این عبد از حیث مخالفت با مولا مرتکب معصیت شده. شما نمیتونید بگید این معصیت معصیت اصطلاحی نیست، نمیتونید بگید انما عصا سیده، یعنی بدون اجازه مولا کاری انجام داده، منظور معصیت اصطلاحی نیست. نه خیر، این معصیت اصطلاحیه، ظهور در این داره که او بدون اذن و رضایت مولا اقدام به کاری کرده، لذا از این جهت معصیت محقق شده. همون معصیت اصطلاحی، همون مخالفت با حکم تکلیفی تحریمی. خب اما در این حال همین کار معصیت خدا نبوده. یعنی چی معصیت خدا نکرده؟ یعنی خب این رفته نکاح را با همون شرایط مورد نظر خداوند انجام داده، یعنی مثلا نکاح محرم انجام نداده که با دستور خدا مخالفت کرده باشه. مثلا ازدواج با زن در حال عده حرام است. این حرمت حرمت تکلیفیه، حالا جدا از بطلان خود این یه حرمت تکلیفی داره. بالاخره این رفته در چارچوب شرع با ملاحظه شرایط و به اصطلاح اون چیزهایی که معتبره ازدواج کرده، معصیت خدا که نکرده که، برای چی باطل باشه؟ دقت بکنید. پس معنای روایت با توجه به اینکه سؤال زراره، در واقع سؤال از خصوص لفظ نیست، بلکه میخواد بگه این تشکیل خانواده بدون اجازه مولا چه حکمی داره، و با توجه به اینکه این معصیت در معصیت در روایت به معنای مصطلح خودش که مخالفت با حکم تحریمی مولوی است نمی باشد، اونگاه کأنه امام فرموده این اب ضمن این که معصیت اصطلاحی نسبت به مولا مرتکب شده، اما در رابطه با خداوند کار حرام انجام نداده. عصیان و معصیت مصطلح را مرتکب نشده. حالا این معنا به نظر مرحوم شیخ شواهدی هم داره، هم روایاتی دیگر شاهد این معناست. یالا چون امروز چهارشنبه است میخوام یه روایتی بخونم، این ذکر به اصطلاح شواهد روایت و نیز ظهور و استظهاری که از روایت داریم اینو عرض میکنیم. بعد این که این معنا با اون معنایی که شیخ گفتن چه فرقی داره؟ ببینید این معنا غیر از معنای آخونده نزدیک به معنای شیخ، اما با معنای شیخ هم تفاوت داره. باید ببینیم اولا این معنا رو شواهدش رو ذکر کنیم، بعد ببینیم که آیا تفاوتش با معنای مورد نظر آقای آخوند و معنایی که شیخ فرمودن چیه؟ اینو انشالله جلسه بعد عرض خواهیم کرد. اما امروز چون چهارشنبه است، خب طبق معمول ما یه روایتی رو میخونیم، من با توجه به نیازها و فضاهایی که بعضن در جامعه در محیطهای خاصی پیش میاد، روایاتی رو انتخاب میکنم و این رو تذکرن، تیمنن، تبرکن خدمت شما عزیزان و دوستان نقل میکنم. روایت از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است که میفرماید ثلاث لا تطیقها هذه الامه، المواسات للاخ في ماله، و انصاف الناس من نفسه، و ذکر الله علی کل حال. بهار جلد 75 صفحه 27 حدیث 11. سه چیز است که این امت تاب اون رو ندارد. لا تطیقها هذه الامه، یعنی امت خودش. چه اینو پیامبر فرموده؟ 1400 اندی سال قبل. این امت تاب سه چیز را ندارد، یعنی سه چیز را بر نمیتابه. در واقع پیامبر داره دست میذاره روی سه تا نقطه ضعف اصلی امت خودش. آدم گاهی میبینه که انگار پیامبر صلوات الله علیه این فرمایشات را فقط برای همین امروز فرموده، چون واقعا بعضی از مشکلات بشر در طول اعصار و قرونه، مربوط به یه دوره نیست. المواسات للاخ فی ماله، سهیم کردن برادر دینی در مال خود، یه مشکل. این که برادران دینی را در مال خودمان سهیم کنیم، مواسات داشته باشیم. این فرق مواسات و احسان همینه. احسان اینه که انسان نیکی بکنه به دیگران، مواسات اینه که دیگران رو در مال خودش شریک کنه. المواسات و للاخفی ماله. خب درسته الان ما احسان، حالا در اونش هم باز همه اینجور نیستن، اما همه اهل بر و احسان و نیکی و کمک به دیگران هستن، اما مواسات یه مرحله بالاتره. سهیم کردن دیگران در اموال خود انسان دیگه فرق نمیکنه این مال چقدر باشه، هرچه هست انسان دیگران رو در اون سهیم بکنه. این دیگه به هر حال معلوم بوده که مراحل عالی یه جامعه است. در زمان ظهور حضرت حجت صلوات الله علیه و در جامعه مهدوی این هست. دوم، انصاف به خرج دادن با مردم. انصاف الناس من نفسه، با مردم انصاف داشته باشه. و سومم، همواره به یاد خدا بودن. خب الان ما میبینیم هم یاد خدا در دلها دائمی نیست، در حال اسباب غفلت و نسیان زیاد فراهمه. ماها معمولا مردم همه فرق نمی کنه این مشکل رو دارن، انصاف کمه یا نیست و مواسات. پیامبر میفرماید امت من در این سه چیز مشکل دارن، این سه چیز رو بر نمیتابن، تاب این سه امر رو ندارن. حالا من امروز بیشتر راجع به اون دومی میخوام صحبت بکنم، مسئله انصاف. ببینید واقعش اینه که ما در مناسبات فردی خودمون، در مناسبات خانوادگی، فامیلی، در محیط کار، در مناسبات مختلف اجتماعی از این اصل اصیل اسلامی که بنیاد اخلاق اجتماعی پیامبر و اهل بیت بوده خیلی فاصله گرفتیم. ببینید انصاف از اصولی است که دوست و دشمن نمیشناسه. ما با هر کسی، با هر ملیتی، با هر مذهبی باید با انصاف برخورد کنیم. انصاف غیر از عدالته، گرچه این دو با هم پیوستگی شدیدی داره، نقطه مقابل عدالت ظلمه، اما نقطه مقابل انصاف عصبیته، تعصب. یعنی این که انسان از روی تعصب، از روی عصبیت، از روی وابستگی فکری، گروهی، جناحی، وابستگی عاطفی حقایق را نادیده بگیره و پشت به حقیقت بکنه، عصبیت اینه. یعنی از روی تعصب، از روی تعلق سخن بگه، موضع بگیره و رفتار بکنه. انصاف امری بود، یعنی یک رکنی بود، یک فضیلتی بود که در وجود مقدس پیامبر خاتم و اهل بیت عصمت و طهارت بسیار برجسته بود. اونها با دوست و دشمن با انصاف رفتار می کردن و هیچگاه حتی در مواجهه با دشمنانشون هم از این راه خارج نشدند، برای اینکه اگر کسی از این جاده خارج بشه این خودش یه نوع ظلمه. امیر مؤمنان صلوات الله علیه می فرماید اجور السیره ان تنصف من الناس ولا تعاملهم به. ظالمانه ترین روش این است که از مردم انصاف بخوایی اما خودت با مردم به انصاف رفتار نکنی. خب پیامبری که مردم را به انصاف دعوت میکنه نمیتونه خودش با مردم به انصاف رفتار نکنه. وقتی ما از دیگران میخوایم انصاف داشته باشن قهرن نمیشه به دیگران بگیم با دیگران به انصاف رفتار نکنیم. این یکی از ظالمانه ترین روش هاست و متاسفانه جامعه ما امروز به شدت مبتلا به بی‌انصافی است در همه شؤونش. یعنی واقعا حب و بغضها اینقدر بر ما احاطه پیدا کرده که نسبت به هم بی‌انصافی میکنیم. بی‌انصافی یعنی واقعا اون چیزهایی را که محاسن است نمیبینیم، فقط مساوی را میبینیم، یا در جایی که باید مساوی را ببینیم نمیبینیم، فقط محاسن را میبینیم. حب و بغضهای ما اونچنان بر ما سیطره پیدا کرده که جایی چشممون را بر خوبی ها میبندیم و جایی چشممون را بر بدی ها. بدی اگر از دوستمون باشه که بهش علقه عاطفی داریم چشممون رو میبندیم. خوبی اگر از رقیبمون باشه، چون احساس رقابت میکنیم خوبی ها رو نمیبینیم. خیلی ما الان واقعا یکی از مشکلات عمده جامعه ما الان اینه. در محیط های علمی این حاکمه، در محیط های کاری متاسفانه انصاف کنار گذاشته شده، در محیط های سیاسی که دیگه این بی‌انصافی به اوج رسیده. واقعا مخصوصا روحانیت، دعوت کنندگان به انصاف، خودشون باید با انصاف رفتار کنن. ما وقتی از دیگران انصاف میخوایم، خب خودمونم باید با انصاف رفتار کنیم. اجور و سیره انتون صفه من الناس ولا تعامل هم به. ظالمانه ترین روش اینه که ما از مردم انصاف بخوایم اما خودمون با انصاف رفتار نکنیم. حالا من مصداق اگر بخوام ذکر بکنم زیاده. خب حالا مثلا، حالا واقعا گاهی میگم مصداق، من خیلی وارد مصادیق نمیشم، این دیگه فرق نمیکنه، محدودم نمیکنم، نمیدونم چپ و راست و این ور و اون ور و اصولگرا و غیر اصولگرا، همه مبتلا به این مشکل هستن. واقعا همه مبتلا به این مشکلن، اصولگراش و اصلاح طلبش، چپش راستش، این مشکل رو دارن. فرق نمیکنه هر کسی پا از جاده انصاف بیرون بگذاره، این واقعا پذیرفته نیست. حالا مخصوصا ببینید اونهایی که به هر حال به عنوان اخلاق شهرت پیدا میکنن، باید این انصاف رو بیشتر رعایت کنن. همین اخیراً خب بالاخره مطالبی که از ناحیه یکی از آیون منتشر شد در فضای مجازی، بازتابهای خیلی وسیعی داشت در داخل در خارج، واقعا از چند جهت بی انصافی بود به نظر من، از چند جهت. این که ما به هر حال به خاطر بعضی اشکالات و انتقادات یکسره بیایم همه مشکلات رو به گردن مثلا رهبر انقلاب بیندازیم، اون چه که به اصطلاح خلاف واقعیت، این یه بی‌انصافیه. این که ما بیایم مثلا از بعضی از افراد که مشکلشون، جرمشون مسلم و محرزه دفاع بکنیم، اونم مثلا تحت عنوان عرض به حضور شما شهید و اینها، این یه بی‌انصافی دیگه است. این که تو این فضایی که به هر حال دشمنان از هر سو احاطه کردن ما رو و بهانه برای حمله و هجوم جستجو میکنن، این یه بی‌انصافی دیگه است. من واقعا هر چه نگاه میکنم، این ادبیات، این بیان، اون هم از به هر حال کسانی که در این لباسند و بر مسند به اصطلاح تذکر و یادآوری و اخلاق و خیرخواهی می نشینند، این عرض به حضور شما سازگار نیست با اون مطالب، یعنی اون جایگاه با این سخنان واقعا سازگاری نداره. ما میخواییم دعوت به انصاف بکنیم، منتها خودمون ظالمانه ترین راه رو طی میکنیم. این روایت، این که در امت پیامبر طبق این فرمایش یکی از اموری که واقعا به عنوان مشکل عام البلواست، این بی انصافیه، من اینو قبول دارم، شاید کمتر کسی بهش توجه بکنه، ولی این یکی از عام البلواترین مصائب امت اسلامی است، در کشور ما هم همینطوره. بعد اینکه امیرالمؤمنین میفرماد یکی از ظالمانه، یا میگه ظالمانه ترین روش این است که ما از دیگران انصاف بخوایم اما خودمون با انصاف رفتار نکنیم. این مصداق بارزش همین حرفا بود، یعنی که انه از دیگران انصاف خواستند اما با بی انصاف، با غیر منصفانه ترین روش. بالاخره شما که دعوت به انصاف میکنی، دعوت به عدالت میکنی، خودت باید انصاف داشته باشی، و این چیزی بود که انسان متاسفانه، حالا من نمیخوام دنبال ریشه ها و علل و عوامل برم، ولی میخوام بگم واقعا اگر همه به این اصول اخلاقی، به این بنیادهای اخلاقی که اهل بیت قولن و عملن به اون پایبند بودند، همه ما پایبند باشیم در همه سطوح، بسیاری از مشکلات ما واقعا کم میشه. خب بغضها، الغاهای عاطفی یا بغضهای درونی ما خداسه باعث نشه ما پا از جاده انصاف بیرون بگذاریم و اونجایی که باید محاسن رو ببینیم نبینیم، اونجایی که باید مساوی رو ببینیم نبینیم، یا محاسن رو به صورت زشت جلوه بدیم یا زشتی ها رو زیبا جلوه بدیم. این واقعش اینه که خداوند متعال عرض به حضور شما بی پاسخ نمیگذاره و اثر وضعی داره. و کسی هم که انصاف به خرج بده بنا به فرمایش امیرالمؤمنین، خدا به او عزت میده. الا امیرالمؤمنین میفرماد الا انه من ينصف الناس من نفسه لم يزده الله الا عزا. خداوند متعال هر کسی را که نسبت به مردم از خودش انصاف به خرج بده جز بر عزت او نمی افزاید. آدم را عزیز میکنه انصاف. الان ممکنه یه هزینه ای داشته باشه، ولی اگر انسان، هر کسی منصف باشه، مردم به او جلب میشن و احترام او را حفظ میکنن، عزت او را حفظ میکنن. به هر حال و متاسفانه اینم عرض کردم یه بلیه ایست که ما بهش گرفتاریم، که به فرمایش امیرالمؤمنین قلما ينصف لسان فی نشر قبیح او احسان، کمتر پیش میاد که زبان در نشر دادن یک زشتی یا نیکی کسی انصاف به خرج بده. اونجایی که میخواد بدی یک کسی رو بگه انصاف به خرج نمیده، بی انصافی میکنه. اونجایی که میخواد خوبی رو بگه انصاف نمیکنه. ماها این گرفتاری رو داریم، نه در بیان خوبی ها انصاف به خرج میدیم، نه در بیان مشکلات و بدی ها. قلما ينصف اللسان فی نشر قبیح او احسان، کمتر پیش میاد که زبان در نشر و گسترش دادن زشتی یا نیکی کسی انصاف به خرج بده. انشاءالله خدا به ما این توفیق رو بده، همه ما در همه سطوح بتوانیم بر اساس انصاف و در دایره انصاف حرکت بکنیم. والحمدلله رب العالمین.